عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب استاد دکتر سروش دباغ، سایر اساتید و فریختگان گروه. بحثی که در خدمت جناب استاد هستیم مباحثه ای از پیرامون در مقاله الهیات روشنفکری دینی، جناب دکتر مدلی را ارائه میدن در ساحات مختلف دین و نحوه ارتباط اونها با یکدیگر. ابتدا تفکیکی دارن بین تجربه دینی، معرفت دین. در قسمت تجربه دینی، در قسمت خامسن میفرمایند که تجربه وحیانی نوعی تجربه دینی است. متن مقدس در ادیان ابراهیمی نظیر اسلام، اینها همه صورت بیانی تجارب دینی باطنی اشراقی انبیا و پیامبر اسلام است. به این نظریه در تعبیر جناب استاد دکتر عبدالکریم، در توضیحی که در قسمت معرفت دینی می‌فرمایند که معرفت دینی عبارت است از فهم روشمند از متن مقدس، متنی که محصول تجربه نبوی است، یعنی همون صورت بیانی از تجارب دینی باطنی اشراقی پیامبر. سه روش رو مطرح میکنن در وقتی که این متن که صورت بیانی تجارب دینی باطنی اشراقی پیامبر هست، وقتی تعارض با علم نوین پیدا بکنه. حالا علم نوینم که در بالا توضیح فرمودن استاد، اهم از اینکه تجربی باشه، غیر تجربی باشه، فلسفه جدید باشه. در ارتباط با قسمت سوم، کنش دینی، مراد استاد از کنش دینی این باید و نباید ها احکام فقهی و اخلاقی است. در خصوص اصول اخلاقی می‌فرمایند که اینها جهان شمولند و روایی و ناروایی همه جایی دارند. در ارتباط با احکام فقهی قائل به تفصیل میشن، می‌فرمایند که ما قسمتی از احکام، احکام عبادی هستش، مانند روزه، نماز، حج، اینها واجد مصالح خفیه هستند و اینها هیچ گونه تعارضی هم با اخلاق ندارن. اینها چه در زمان پیامبر چه در زمان کنونی ثابت هستند. اما احکام اجتماعی اینها ربط اخلاقی پیدا میکنن، یعنی در ارتباط با اخلاق قرار میگیرن. میفرمایند که باید در
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز در گروه تلگرامی فلسفه کلام و منطق و خرسندم از اینکه مجال بحث و گفتگو پیرامون یکی از مقالات من تحت عنوان الهیات روشنفکری دینی پدید آمده است. سپاسگزارم از همکار گرامی آقای دکتر باقرپور کاشانی که تقریر خودشون رو از مقاله ابتداعاً طرح کردند. من به دقت ملاحظات ایشون رو شنیدم. مشتاقم که از نکته سنجی های انتقادی ایشون هم بهره مند بشوم. خب البته مجال چندان فراخ نبود برای اینکه توضیحات مبسوط در باب مقاله داده شود. خوب است که دوستان عزیز و علاقمند کل مقاله رو در مطالعه بگیرن. عنوان دقیق مقاله الهیات روشنفکری دینی نسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کنش دینی است. مقاله 4 سال و نیم پیش، بیش از 4 سال و نیم پیش در فروردین ماه سال 93 شمسی نگاشته و منتشر شده از بالغ بر 2 ماه نوشتن آن از من زمان برد و چنان که در مقاله آمده از امروز هم اشارتی رفت، من کوشیده ام در این جستار مدلی عرضه کنم، مدلی الهیاتی مبتنی بر پاره از مباحث و مدل هایی که در سنت فلسفه دین معاصر طرح شده است، تا با استفاده از آن مدل یک نظام الهیاتی رو که خب مبتنی است بر آثار و آراء نواندیشان دینی متأخر، مرادم از نواندیشان دینی متأخر یعنی آثاری که در 30 سال اخیر منتشر شده است یا اون موقع 25 سال اخیر پس از اتمام دوران جنگ، اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی مشخص تر سخن بگیم، الی زمان نهازا، مبتنی بران نکاتم رو و تلقی خیش رو تقریر بکنم. خب منابع متعددی رو دیدم، هم لیترچر و ادبیاتی که در حوزه نواندیشی دینی متأخر تقریر شده، منتشر گشته است، و هم آثار فیلسوفان دین معاصر، پاره از آثار متکلمان خودمون، فیلسوفان خودمون هم مد نظرم بوده.
با تشکر از توضیحات جناب استاد، در قسمت تجربه دینی نظریه جناب استاد دکتر عبدالکریم سروش در ارتباط با تجربه نبوی و جناب استاد دکتر مجتهد شبستری در ارتباط با قرائت نبوی از جهان، همینطور که شما توضیحات مبسوطی رو فرمودین، وحی و متن مقدس و این قرآن رو به عنوان صورت بیانی تجارب دینی باطنی و اشراقی پیامبر اسلام محسوب کردم. عبارتی رو فرمودین از جناب استاد دکتر عبدالکریم سروش که فراورده های وحیانی رو از زمره رویاهای انگاشته که پیامبر اسلام اونها رو اما عرض بنده اینه که با قبول همین نظریه تجربه نبوی دانستن قرآن، یعنی قرآن و همین صورت بیانی تجارب باطنی پیامبر بدونیم، چند مسئله باید تو این لحاظ بشه که اینو میخواستم خدمت جناب استاد عرض بکنم. یکی این که التفات داریم که قرآن سند نبوت پیامبر خاتمه و قرآن اساساً به عنوان معجزه قلمداد میشه و خود قرآن تعدی کرده، یعنی گفته، معرفی کرده که از نهایی خداست. نکته دیگه اینه که آیات قرآن که تجلی تجارب باطنی پیامبره، اینها ضد عقل نباید باشه. در ارتباط با مباحث نبوت، عاقل با همین عقل که وقتی مواجه میشه با نبی الهی، وقتی معجزه از اون میبینه، وقتی برهان از اون میبینه. نکته دیگه این که اگر چنانچه قسمتی از این صورت بیانی تجارب باطنی پیامبر، قسمتی از همین قرآن، خطا و نادرستی و باطل در اون راه داشته باشه، به قسمت‌های دیگه اون نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک قسمت‌هایی رو بنا به پیشرفت علم در عرصه آزمایش و تجربه گذاشتیم و یافتیم که این مطالب باطله. ما چگونه می توانیم به مباحث دیگری که فعلا در قسمت آخر مبحث تجربی دینی در قسمت سادسن استاد آوردن که هیچ کس با پیامبر اسلام هم مرتبه و هم تراز نیست و شخصیتش نظیر ایشان پشتوانه سخنش قرار نمی گیرد و سخنانش برای دیگران الزام آور نیست. بعد فرمودن از این رو باید مفهوم امامت را در ذیل نبوت فهمید و نه بالعکس. در عین حال امامت را باید به نحوی معنی کرد و به کار بست که متضمن نفی ختمیت نبوت نباشد و موقعیت ویژه و منحصر به فرد پیامبر اسلام را مخدوش نکند. ما در روایات فراوانی، روایاتی که در حد تواتر هستش، امیرالمومنین رو به عنوان ولی و جانشین رسول الله و تمام شؤونی که در ارتباط با پیامبر هستش رو در ارتباط با امیرالمومنین معنی کردن الا نبوت. حدیث قدیر من کنت مولا فهذا علی مولا در ارتباط با عصمت حضرات معصومین که هیچ گونه نادرستی و رجسی برای اینها معنا نداره، سوره مبارکه احزاب آیه 33 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا چنین میخواد، مشخص این که اراده تکوینی یا نه تشریعی نسبت به همه مردمه، خدا چنین میخواد که رجس و هر پلیدی رو از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند. وقتی ما سری میزنیم به ابواب روایمون، به کتب مختلف روایمون، میبینیم که در ارتباط با اینکه امیرالمؤمنین و سایر معصومین اشراف کامل به قرآن، تورات و انجیل و تمام کتب آسمانی دارن، وقتی که کتاب الحجه کافی رو نگاه میکنیم شامل 130 بابه. اونجا فراوون.
من فایلام رو چشم مختصر میذارم. یه نکته هم به دوست گرامی آقای دکتر کاشانی بگم، به نظرم یه خود فشرده تر اگر سخن بگن. از من میپرسیدن این 14 دقیقه رو تو 4 دقیقه میشد گفت، لب به اون سخنان رو تو 5 دقیقه، برای اینکه گفتگو خب پیش بره. البته من هم حقیقتش جایی وعده کردم باید برم تا نیم ساعت دیگه و شنیدن این فایل ها هم از من وقت. عرض می شود که ممنون از آقای دکتر، من تمام فایل های صوتی ایشون رو به دقت شنیدم. به اختصار پاسخ میگم از این جهت که بخش زیادی از نکاتی که ایشون طرح کردن مستقیما به مقاله مربوط نمیشه و من فکر نمی کنم در این گفتگو و مباحثه جای پرداختن بدان باشه. راجع به نزاع الهیاتی میان شیعیان و اهل سنت، روایاتی که ایشان خواندن و پاره از تفاسیری که از آیات کردن که البته من به اونها همدلی ندارم، اما علی ای حال بحث ما ناظر به نزاع میان شیعیان و اهل سنت و مقوله امامت و ولایت به معنای الهیاتیش نبوده. یه بخش خیلی خوردی از مقاله من به اون اختصاص داشته، شاید کمتر از نیم صفحه، اونم ناظر به این که نااندیشی دینی امامت رو ذیل نبوت میفهمه. هنوز همین رو میگم و فکر میکنم مقوله مهمیه و آی دکتر نمیدونم چنان که باید به این اذعان نمیکنند. اگر این چنین باشه قصه خاتمیت رو نمیدونم چگونه معنا میکنند. ببینید به هر حال من در همین مقاله اخیری که تحت عنوان صبح هشتم قرآن منتشر کردم آوردم، بله در سنت عرفانی ما هم عرفا خیلی میگفتند که کلام خداوند عده و عده، یا عرض میشود که ببخشید، کلام خداوند حد و حصر نداره. به قول مولانا خیلی از سخنان عرفا از جنس وحی حقه، اما از پی روپوش عامه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان، به خاطر تحفظی که میکنن اون رو وحی دل نامیده اند. در ذیل داستان بایزید بسطامی و پیشگویی او برای ولادت ابوالحسن خرقانی که در دفتر چهارم مثنوی آمده است و من همون رو در مقاله اخیر صبح هشتم قرآن آوردم، این رو ذکر کرده. اتفاقا از این حیث شیعیان هم داستانند با عرفای ما، چون قائلا عموم ائمه مفترض و طائع و به نوعی روایات رو عدل قرآن میدانند. خب من الان نمیخوام راجع به این بحث مستوفا بکنم، فقط میخوام بگم که یادمون باشه ما یه وقت راجع به ولایت تشریعی سخن میگیم و اینکه کسی تشریع تازه میتواند پس از پیامبر بکند یا نه، عرفا این رو هیچ نمیگفتن و کاملا تفتون داشتن به اینکه اینها از جنس شریک ازواق و مواجید پیغمبر شدن است و خاتمیت یعنی ختمیت شخصیت حقوقی نبی. اگر آنچه که شما از جنس وحی بهش اشاره کردید مراد همین وحی دل یا وحی حق، چنان که عرفای ما گفتند و در اون مقاله هم من بهش اشاره کردم، یا به قول بوسعید در زمره صبح هشتم قرآن، یعنی پاره هشتمی که در هفت پاره موسوم به قرآن مجید نیامده است، خیلی خوب اشکالی نداره، از این جنس که در زمره آیات الهی هن. اما اگر امام مفترض و طاعه است، یعنی تشریع تازه میکنه نه فقط در مقام فحی و تبیین، باید گفت چه نسبتی این با خاتمیت داره. آنچه که من در اون مقاله آوردم این است که هر چه که ما بگوییم ائمه عدل پیامبر نیستن و سخنانشون به این معنا که مفترض و طائع و شخصیتشون پشتوانه سخنشونه نیستن، و الا ما چه بگیم چه نگیم خاتمیت رو نقض کردیم. این اون سخنی است که اتفاقا در مقام برجسته و پررنگ کردن خاتمیتی که نو اندیشای دینی بران به نظرم به درستی انگوش تأکید نهادن، و همه سخن این است که امامت رو باید به این معنا در ذیل آن فهمی، نه در عدل نبوت. این که شما به زبان هم یا هر کسی بگه نه ما این رو نمیگیم، اما سخنی بگوید که لازمش این باشه که ائمه مفترض و طائع و تشریع تازه می آورند و کم و بیش همون شؤونی رو براش قائلیم که برای پیامبر، خب بگوییم یا نگوییم داریم خاتمیت رو نقض میکنیم. این اون سخنی است که به هر حال در حد همون دو پاراگراف در مقاله بهش پرداخته شده، فکر میکنم مهمه، اما بخشی از مقاله است و نه بیشتر. منظومه نو اندیشان دینی هم از این حیث به نظرم کانسیستنته، سازواره، چون به اکتفای عرفا یا انسانهای معنوی معتقدن آنچه که دیگران میگوین از جنس وحی دل یا وحی حق، اما همه نقش باطنی تکوینی داره و نه نقش تشریعی، و الا خاتمیت نقض میشه و این عمود خیمه مسلمانیه، خیلی مهمه و باید پررنگ بشه. خب از این در گذاریم، من با تفاسیری که بر پاره از آیات قرآن هم ایشان اشاره کردن همدلی ندارم. راجع به اهل بیتی که اشاره کردن نمیدانم ایشان تفاسیر رو از این حیث دیده ان. من عرض می شود که من تعجب می کنم از سخنان آقای باقرپور کاشانی ناظر به تقریر عرایض من، نمیدانم مقاله رو به درستی خوانده ان. کی سخن در مقام انکار اعجازه و وقتی که گفته میشه پیامبر اسلام مدخلیتی در پیدای این متن داشته، چرا فکر میکنیم متن احیانا بالمره یک فراورده زمینی میشه؟ درک ما از اعجاز میتونه عوض بشه، ژرف‌تر بشه، عمیق‌تر بشه. البته که انتظار ما از این متن مقدس وقتی که تغییر بکنه، و این یکی از نکات محوری و آموزه‌های بنیادین نواندیشی دینی متأخره، که ما از این کتاب نه علم تجربی رو انتظار داریم و نیاز داریم، نه علوم انسانی جدید رو، بلکه اتصال با ساحت قدسی عالم، معنا بخشیدن به زندگی و ارزش‌های جهان شمول اخلاقی و معنوی، اینها اون انتظارات اصلی ما از متن مقدسه. من اون آیاتی رو که در مقاله هم آوردم اگر دیده باشید به عنوان نمونه، مثلا پاره از آیات سوره طارق که خلق الانسان من ما اندافق، خلق الانسان من ما اندافق یخرج من، ببخشید، فلینظر الانسان من ما خلق، خلق من ما اندافق یخرج من بین الصلب و الترائب. خب این رو گفتم که با ظواهر آیات با تئوری های رایج زیست شناختی تفاوت داره. اگر انتظار ما از متن مقدس استخراج دقایق و ظرایف زیست شناختی نباشه، اگر کسی این رو بگه، یعنی قائل به این شده که این متن دیگه بالمره فراورده زمینیه اصلا و ابدا، بس بر سر تغییر و تصحیح انتظار ما از دیانت است، بحث بر سر به دست دادن یک نظام الهیاتی بدیل، چنان که دقایق پیش در گفتم. من خواهش میکنم شما آراء نواندیشای دینی متأخر رو درست تقریر بکنیم و بعد هم در این دام نیفتیم که به دیگری بگیم اگر این رو گفتی از دایره دیانت خارج شدی، قائل به این شدی که فیلمثل متن دیگه هیچ حجیتی نداره. این شیوه درست مباحثی نیست به نظرم، یعنی نه من باید این کارو با شما یا با هر کس دیگری بکنم، نه شما خوب این کارو بکنید.
با تشکر از شما جناب دکتر، چند نکته در فرمایشاتتون هستش، اینها رو توضیح میدم. ببینین، این که فرمودین که امامت در ذیل نبوت فهمیده میشه، ما هم منکر این نیستیم. خدمتتون عرض کردم که وحی تشریعی در ارتباط با پیامبر خاتم هستش، ایشان ادعای نبوت داشته، معجزه هم ارائه داده و وحی تشریعی در ارتباط با این است. در ارتباط با اهل بیت ایشان، وحی از نوع وحی تبیینی هستش، یعنی گاهی اوقات سخنانی رو پیامبر اکرم به صورت اجمال گفتن، حضرات معصومین اونها رو تفصیل دادم، تبیین کردم. همینطور که اشاره کردم اما گویا در ارتباط با جناب استاد یه سوء تفاهمی صورت گرفته. باور بفرمایید به هیچ وجه در بیان این نیستم که حالا این تعبیری که شما فرمودین که طرف مقابلم گوشه رینگ قرار بدم و که اگه بخواد طرف حرفی دیگه ای بزنه قلمداد به خروج از اسلام داشته باشه، ابدا. بنده به هیچ وجه نگفتم شما اعجاز قرآن کردید و به هیچ وجه نگفتم که حجیت قرآن رو زیر سوال بردید. عرض بنده اینه که لازمه این حرف اینه که وقتی که شما قائل باشید که تجربه نبوی در ارتباط با نظریات رایج و مقبول زمان خودشه، و خب الان قسمت اینها قسمت، اما جناب استاد در این مقاله آیات پزشکی رو ارائه دادن، یعنی آیاتی که در ارتباط با مسائل طبیعی و تجربی هستش. من خدمت استاد یه لینکی رو میدم در ارتباط با کانال خودم، کانال صراط حق. دو تن از بزرگوارانی که شاید بشناسینشون، یکی جناب آقای دکتر نوربخش استادیار، اما در قسمت معرفت دینی من یه الگوی کاملا عقلانی رو جناب خدمت جناب استاد ارائه میدم، بعد به نقد این قسمت میپردازم. ببینین، انسان با عقل، این عقل به عنوان حجت، به عنوان میزان شناخت، وقتی مواجه میشه با فردی به عنوان نبی الهی، از اون برهان میطلبه. معجزه برهان این نبی هست. اگر چنانچه این فرد معجزه ای ارائه نده، دلیلی ارائه نده، به هیچ وجه ما نمیتونیم برامون اثبات بشه که این از ناحیه پروردگار ارسال شده. عقل میابه که وقتی مواجه میشه با معجزات پیامبر، که معجزات مختلفی داشته پیامبر اکرم، رد و شمس، شق القمر، معجزات فراوانی که به اخبار متواتر به دست ما رسیده، که من یک کتابی هم در این خصوص دارم، اثبات تواتر این معجزات رو کردم. اما همین قرآن، همین مجموعه ای که به عنوان معجزه خالده در اختیار ما است، عقل میابه که این از ناحیه خداست. و دلیل بر اعجاز قرآن چیه؟ من ساعتها در این خصوص مناظرات و مباحث و مکتوباتی دارم که به دلیل عقل ما میابیم که در قسمت دوم معرفت شناسی تمام حرف این نقد بنده اینه که چه میزی هست که ما بتونیم تشخیص بدیم که این مطالبی که در قرآن است اینها مطالب عرفی هست یا مطالب عرفی نیست. بله تا جایی که قابلیت آزمون باشه شما میابید مطالب عرفیه، اما در موارد دیگه چی؟ چگونه میابین این مطالب عرفی نیست؟ اما نقد بنده در ارتباط با کنش دینی اینجا به این صورته که شما فرمودید که اصول اخلاقی جهان شمولم. ابتدا سوال میکنم که از کجا فهمیدین اصول اخلاقی جهان شمولم؟ مگر شما برگردید به یک پایه‌ای، شما اخلاق مبتنی به اعتباریات و عرفیات میدونید یا اخلاق مبتنی به حسن قبح عقلی میدونید؟ اگه چنانچه به اعتباریات بدونید و این بله الان چه بسا مسئله اخلاقی باشه، 200 سال پیش اخلاقی نباشه، 500 سال پیش اون مسئله به نحو دیگه ای باشه، 200 سال بعد مسئله که الان اخلاقی اخلاقی نباشه، پس اینم یه پایه محکمی نیست. الا اینکه اصول اخلاقی رو که میفرمایید جهان شمولن یعنی فرازمانی و فرامکانی را، اینها رو مبتنی به حسن و قبح عقلی بدونید. خب اگه چنانچه اینو مبتنی به حسن و قبح عقلی دونستید، به چه دلیل شما اومدین احکام عبادی رو بهش تحفظ فرمودید، گفتید اینها؟
ممنونم از آقای دکتر باقرپور کاشانی. فایل‌های صوتی ایشون و نکات تکمیلیشون رو به دقت شنیدم. پاره ملاحظات رو در این فایل صوتی آخر که انتهای مناظره است جهت ایضاح بیشتر عرائضم و احیانا موجه تر کردن سخنانم برای عزیزانی که این مباحثه ما رو دنبال میکنن ذکر می نمایم. ابتداعا بگم همونطور که با حجت الاسلام دکتر صادقی هم چند روز قبل ناظر به ازدواج عرفی مناظره و مباحثه ای داشتم، این نوع گفتگوها نه در مقام اسکات خصم به تعبیر قدما یا منکوب کردن طرف مقابل یا اینکه به سان یک مسابقه بوکسی که یکی دیگری رو ناک اوت میکنه، من هیچ چنین درکی ندارم. فکر میکنم آقای دکتر هم همین رأی رو دارن. در جهت ایضاح بیشتر مواضع طرفین است و اینکه طرفین با ادله و مدعیات یکدیگر بیشتر آشنا بشوند و از یکدیگر بیاموزند و مواضع خود رو و مواضعشون در چشم طرف مقابل رو بهتر دریابند. از قبل گفتند که من صنف فقط استخدف. ما هنگامی که یادم هست زبان نحو یعنی نحو و صرف عربی میخواندیم، یکی از اون آموزه هایی که یا جملاتی که ابتداعا ما خواندیم و دربارش سخن گفتن همین تعبیر مشهور بود که من صنف فقط استحدف، کسی که چیزی رو مینویسه، منتشر میکنه، تصنیف میکنه، خود رو در منظر و مرآی دیگران قرار داده است و دیگران می توانند او رو سیبل به تعبیر امروزی ها بکنن، او رو مورد هدف قرار بدهند. این رو از این جهت گفتم که قاعدتا من چه در باب این مقاله چه آثار متعددی که در این سالیان از من منتشر شده هم منتظر بودم از ابتدا و هم این امر به تفاریق و بارها رخ داده که مقالات متعددی در نقد سخنانم نوشته شده است، پاره گفتگوها و مناظرات این چنینی انجام داده ام و این از قواعد بازی به اصطلاح و قاعدتا باید گشوده بود و تا جایی که می شود البته سخن رو آب بندی شده اقامه کرد و پای مدعا رو به اندازه گلیم دلیل دراز کرد. اقلا 7-8 سالی است که بیش از آن 10 سالی است که من در این عرصه عمومی شنیدم و گفتم از اولین مقالات انتقادی که به من نوشته شد و منتشر گشت 12-13 سال میگذرد و از اون موقع سعی کرده ام ادب مقام رو رعایت بکنم و وارد گفتگوی علمی بشوم. باری از آقای دکتر ممنونم که گفتن چنین انتظاری از سخنانشون نباید داشت و در مقام راندن دیگری به تعبیر من به گوشه رینگ نیستن. از پاره از تعابیرشون من این چنین استشمام و برداشت کردم. به هر حال خرسندم که به رغم این اختلاف نظر دینی و الهیاتی این گفتگوها ادامه پیدا می کند. خب آنچه محوریت داشت در این گفتگو مقاله من تحت عنوان الهیات به همین سبب نوع اندیش دینی یا کسی مثل من که در این جستارها از منظر روش شناختی و پدیدار شناسانه به چگونگی تکون متن نظر میکنه هیچ در مقام قداست زدایی یا پروفین کردن و زمینی کردن بلمره متن نیست، بلکه از اون شروطی سراغ میگیره که اساساً پیدایی متن رو به توضیحی که گفتم امکان پذیر کرده. اگر این نکته مد نظرتون باشه اون وقت هم تو که توضیح دادم مقوله معجزه رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه و اتفاقا امثال من درکشون اینه که اون عجزی که اشاره کردید از جنس تبدیل مزاج بوده است. یعنی مخاطبان پیامبر مسحور و مفتون ایشان شدن. آیات مکی قرآن که ابتداعاً نازل شده است نوعی تبدیل مزاج رو به مخاطبان القا می کرده است. شخصیت کاریزماتیک پیامبر، سخنان نافذی که ایشان داشته است، اون تجربه های باطنی که در وجود ایشان بروز و ظهور داشته، همونا القاء عجز می کرده به این معنا که ایشان رو به سویگردانی توجه می داده و متفتن می ساخته است. اقبال لاهوری میگوید چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. طبعا درک من هم اینه که پیامبر از این حیث با مخاطبان خود مواجه میشده در هنگام تکون متن، روزگاری که متن میخواست صورت بگیره. اعجاز رو بر سیاق دیگری به این معنا باید فهمید و در باب مشکله علم و دین من درکم از اون قرار است که گفتم. فکر نمی کنم که اگر ما بنا باشه به توجیه پاره از اموری که در قرآن راه پیدا کرده از منظر علم امروز اونها رو تفسیر کنیم این مسیر ما رو به جای ببره. شاید من 20 سال قبل خودم اینگونه فکر می کردم، اما الان سال هاست بالغ بر 10-15 ساله که فکر می کنم اون نگاه راهی به جایی نداره. توجه بکنیم اگر از عرف زمانه سراغ بگیریم اون وقت است که سخن گفتن از این که مثلا فیزیک جدید رو میشه از دل سنت دینی و مشخصا قرآن خارج کرد، اون وقت مشخصه که به لحاظ روش شناختی چه موضع باطلیه. در دل یه گفتمان رازآلود متن مقدس شکل گرفته و البته که متخذ و متأثر از فرهنگ زمانه بوده، به توضیحی که گفتم از مشهورات و مسلمات و مقبولات و تصورات و تصدیقات همه اینها ریزش کرده. غیر از این نمیشد، کما اینکه متون دیگری هم غیر از این نمیتوانستند شکل بگیرند و سر برآورند. حالا ما اکنون در باب متن مقدس مسلمانان قرآن داریم سخن میگیم. من چند سالیست به همت جمعی از دوستان در کار بحث و گفتگو حول هوش دیگر متون مقدس عهد عتیق و عهد جدیدیم. اونجا هم آدم در میابه که به هر حال مسلمانان اون کتابها رو هم کتابهای دینی و آسمانی میدانند. در اونجا هم عرف زمان ریزش کرده و این هیچ امر غریب و بدیعی نیست و چنان که توضیح دادم متضمن نفی سویه قدسی این متون نیست. باری این نگاه مهم روش شناختی اگه مد نظر ما باشه اون وقت تلاش هایی برای سازگار کردن علم و دین چنان که شما اشاره کردید یا من در مقاله آورده ام از نظر امثال من راهی به جایی نمیبره. علم جدید در دل گفتمان جدید شکل گرفته، متن مقدس در دل گفتمان گذشته، یا به تعبیر دیگر علم جدید محصول دنیای راززدائی شده است از زمان رنسانس به این طرف. اما عموم متون مقدس در دل دنیای رازآلود شکل گرفتن. به لحاظ روش شناختی ما نباید دوچار خطای زمان پریشی بشیم، فالسی آف آناکرونیزم، و بخواهیم مفاهیم تجربی جدید رو از دل متن مقدس درآوریم. این بالمره به بیراه رفتن است. ما اگر انتظارمون رو از دین تنقیح بکنیم، به نظر من نه، نمیخواهیم دقایق و ظرائف چگونگی پیدایی جنین رو از متن مقدس استخراج بکنیم. قرآن نیامده که اینها رو به ما بیاموزه، نیامده به ما طبیعیات بیاموزد، به همین جهت طبیعیات میتونه عوض بشه، نیامده به ما علوم انسانی جدید بیاموزه. ما تعبیری که در خود قرآن آمده از شفا و رحمتی است برای مؤمنان این متن، و برای همانطور که توضیح دادم بخشیدن نگرش معنوی به عالم و هستی رو دیوان دیدن. تو گویی مخاطب این متن سرمه‌ای بر چشم می‌کشد و دنیا رو به نحو دیگری می‌بیند، نه ایستاده بر پای خود بلکه حی و واجد شعور و آگاهی، و این چنینه که تبدیل مزاجی در فرد صورت می‌گیره و این اون معنای موسع و ژرف قدسیته. و همچنین معجزه هم همونطور که عرض کردم به نحو دیگری در این سیاق تعریف میشه. خب اگر این چنین باشه، با صحه نهادن بر عرفیات به این معنا که در دل این عرفیات یا از طریق این عرفیات متن مقدس تکون پیدا کرده است، البته که اون سویه قدسیش حفظ میشه و نزاهایی مثل علم و دین و عقل و وحی بالمره به نحو دیگری صورت بندی میشه. و من همچنان به آن بحثی که در بخش معرفت دینی مقاله آوردم ناظر به نزاع میان علم و دین.
با تشکر از جناب استاد، منم یه جمع‌بندی داشته باشم نسبت به عرایضم. در قسمت دوم بحث معرفت دینی فرمودین که قرآن زبان عرفیه و زبان علمی نیست و از نظریه های رایج و مقبول زمان خودش پیروی میکنه. یعنی قرآن استفاده میکنه از طبیعیات زمان خودش، از طب زمان خودش، از فیزیک تمام زمان خودش، از کیهان شناسی پیروی میکنه و اینو لازمه تکون این متن دونستید و اینو به عنوان تعامل امر قدسی و زمینی محسوب کردید. من ابتدا خدمت جناب استاد عرض بکنم که منم تا حدودی با قسمتی از فرمایشات شما موافق هستم. متاسفانه گاهی اوقات افراد قرآن رو به عنوان کتاب علمی، یعنی کتاب فیزیک، کتاب کیهان شناسی، کتاب شیمی، کتاب طب استفاده میکنن و توقع دارن که یه طبی در عرض طب روز به عنوان طب قرآن. در ادامه عارضم که پس این گونه نیست که قرآن بر اساس طبیعیاتی که خط بطلان بر اون کشیده شده در عصر کنون تکون جعل وضع شده باشه. اما خب فرمایشی داشتین این که گاهی اوقات ما دنبال این هستیم که این دستاوردهای روز و اینا رو در آیات قرآن بگردیم و تحمیل به آیات بکنیم و بالاخره از این مسائل بخوام یک فیزیک جدید، یک ریاضیات جدید، یک طب جدیدی در بیاریم. ببینید، من از کسانی هستم که قائل به تفکیک در این خصوص هستم. یعنی علم راه خودش رو پیش میره و این علم هیچ گونه تعارضی هم نه با آیات قرآن داره، نه با روح اخلاق داره، نه با اصل تعقل داره، نه با حق و حقیقت داره. اون راه خودش رو پیش میره. هنر قرآن که فوق تمام علوم هست، بحث شفا و رحمت و هدایتگری هستش که اینو دانشمندی نمیتونه از پسش بر بیاد. این باید مبتنی به کلام پروردگار باشه و این در جهت هدایتی است که خداوند متعال بر خودش واجب و لازم دانسته. اما در خصوص قسمت سوم کنش دینی که فرمودین که اصول اخلاقی جهان شمول هستند و در ارتباط با فقه، این فقه عبادی، فرمودین که این چون مشمول ارزیابی اخلاقی واقع نمیشه، خب این ثبوت داره، اما فقه اجتماعی به سبب اینکه ربط اخلاقی پیدا